بسم الله الرحمن الرحیم. برای یک زندگی پرخیر و به دور از شر، از زندگی که سلامت دنیا و آخرت انسان تأمین بشه و خیر دنیا و آخرت تضمین بشه، در سوره مبارکه حشر پروردگار عالم ظاهراً در آیه 18 سه پیشنهاد میکنه. اونایی که بعد از نزول قرآن تا الان این سه پیشنهاد رو با جان و دل پذیرفتن، عمل کردن، زندگی پرخیری داشتن، زندگی سالمی داشتن، هر کدامشون از دنیا رفتن اونجا دیدن که سعادت دنیا و آخرتشون تأمین شد، خیر دنیا و آخرتشون تضمین شد. بعد از این سه پیشنهاد پروردگار عالم سه وعده هم میده در همین یک آیه. کرارن هم در قرآن اعلام کرده ان الله لا یخلف المیعاد، خدا اهل خلف وعده نیست. کسی خلف وعده میکنه که نقص اخلاقی داشته باشه، کسی خلف وعده میکنه که اهل خطا و گناه باشه، کسی خلف وعده میکنه که عادل نباشه، مهربون نباشه، دلش نسوزه. که حالا خلف وعده میکنه چه آثاری داره، چه تبعاتی داره، ولی او که ذات مستجمع جمیع کمالات، جمال ازل و ابد، جلال ازل و ابد، جمیل ازل و ابد، چرا خلف وعده کنه؟ چون موردی در او برای خلف وعده وجود نداره. انبیا در قرآن نقل شده وقتی دعا میکردن یقین داشتن که خداوند متعال دعاشونو مستجاب میکنه، در پایان دعاشون به خاطر اون یقینشون میگفتن انک لا تخلف المیعاد، تو خدایی نیستی که خلف وعده کنی، عملی شدن وعدت قطعیه. لذا در بعضی از آیات کلمه وعده رو به صورت ماضی ذکر میکنه، نه به صورت مضارع. نمیگه وعده میدهم، میگه وعده دادم، تمومم شده. فعل ماضی دلالت بر قطعی الوقوع میکنه، در زبان عرب. یه نمونه آیش در سوره توبه است: وعد الله الذین آمنوا وعد الله المؤمنین والمؤمنات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. همه رو عملی شده حساب کرد. وعده دادم یعنی وعدم تموم شده، قطعی شده، تحقق پیدا کرده به همه مؤمنین، به همه مؤمنات، که بهشتی که از زیر درختاش نهرها جاریه و خانه های آرام بخش و پاکیزه در بهشتهای ابد و رضوانی از جانب من برای اونهاست. پایان آیه میگه ذالکه هو الفوز العظیم، یعنی این موجود فوز عظیمه، یعنی انجام گرفته، من معطل انجام دادنش نیستم. اهل ایمان یقین به این مطالب داشتن و خوش به حال اهل یقین، خوش به حال اهل باور. قرآن براشون سند قطعی بود، سند حتمی بود. خب سند من الله، یه سندیت دیگری هم برای قرآن بیان شده در فرمایشات امام دوازدهم درباره حضرت حسین می‌فرماید: کان للاسلام عضدن، حسین دست و بازوی دین خداست، ولی القرآن سندن. دیگه جای شکی نیست، جای تردیدی نیست. اما آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. سه تا پیشنهاد و سه تا وعده. اما پیشنهاد اول: یا ایها الذین آمنوا. ای اهل ایمان، ای مردم مؤمن، ای مردم باور کرده، ای مردمی که با معرفتتون، با مطالعتون، با گوش دادنتون اهل خدا و قیامت هستید، محور زندگیتون خداست، محور زندگیتون قیامته، اتقوا الله. دو تا دستور در این اتقوا الله، بنابر توضیح ائمه طاهرین علیهم السلام، یه حقیقت در معنای تقوا فرمودن اطاعت الله، یعنی اطاعت الله در دل تقواست. اهل تقوا یعنی اونایی که خودشونو از اطاعت از غیر خدا حفظ کردن و خدا رو اطاعت میکن. برای اطاعت از غیر خدا ارزشی قائل نیستن، مگر اینکه اطاعت از غیر او برگرده به اطاعت او. این یه پیشنهاد. پیشنهاد دوم، در حقیقت تقوا اجتناب از محرمات پروردگار عالم قرار داده شده، یعنی اجتناب عن محرمات الله، از حرامهای خدا دوری کنید. پیکره تقوا اطاعت الله، اجتناب از محرمات الهی است. باید دقت کرد که این اطاعت الله و اجتناب از محرمات الله مولد خیر، مولد برکت، مولد سلامت. من نمونه میگم براتون، یه فرمان خداوند نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز سلامت میاره، پاکی میاره. اطاعت الله منشأ سلامت و پاکی و تولید خیر. اجتناب از محرمات، من فقط یک کلمه بگم که اجتناب از محرمات آدمو به کجا میرسونه. در سوره آل عمران آیات 60 به بعد، والله یحب المتقین، اونایی که از حرام ها اجتناب میکنن من محب اونها هستم، دوستشون دارم. والله یحب المتقین. بیرون مدینه پیغمبر اکرم یه بار یه جوانی رو دیدن که پیراهن شده رو برده و با بدن بدون پیراهن رو این رملا و ریگای داغ میغلطه، گرمم بود خیلی. اون ندید پیغمبر. پیغمبر به یکی از اصحاب فرمودن این جوان رو برو صدا بزن بیاد من باهاش حرف بزنم. جوان اومد، حضرت فرمود چی کار میکردی؟ آقا روی رملا و ریگای داغ غلط میزدیم، میسوختیم، ناله میکردیم. هم فرمود برای چی؟ که هر وقت یه زمینه یه گناهی برام فراهم میشه تو مدینه، نمیرم سراغ گناه، میام بیابون، پیرنمو در میارم، رو این ریگای داغ میگلتم، بعد به خودم میگم، میگم میدونی فاصله خورشید تا زمین چقدره؟ جوان که نمیدونست که فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتره. از 150 میلیون کیلومتری این تنور آتشین، این گوی آتشین، این چراغ آتشین چنان ریگ و رمل و داغ میکنه که آدم طاقت نمیاره، تو ساز زرده میکنه، ناله آدم رو در میاره، آها آدم رو در میاره. گفت وقتی که من رو این غلط میزنم به خودم میگم، میگم ببین تو غلط میزنی که از حرارت رمل فرار بکنی، یعنی یه جا نمیخوابی روی رمل، این غلط زدنت فرار از داغیه. فاصله خورشید تا زمینم جوان خیلیه، با این پوست نازک که تحمل داغی رملو نداره، قیامت با لمس کردن عذاب جهنم میخوای چی کار کنی؟ به مدتی راحت هم یا رسولم، ما هم اینمون میرسه برای اجتناب از محرمات، بیشتر زورم نمیرسه. تفقدی کردند و محبتی کردند و جوونه که رفت به اصحابشون فرمودن، معلوم شد اونایی که باهاشون بودن خیلی کوچیکتر از اون جوان بودن. فرمودن هر کدومتون در مشکلات و در گرفتاری ها به این مراجعه کنه، بگین دعاتون کنه، خدا دعای اهل تقوا رو مستجاب میکنه، یعنی یک کلید حل مشکلات زندگی تقواست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر. این سند قرآنیه که اجتناب از گناهان کلیده تو زندگی، دکتره، تأمین کننده سلامت، عامل استجابت دعاست. یعنی اینقدر خدا به ترک کنندگان محرمات عشق میبرزه که دعاشونو مستجاب میکنه. یه کسی به امیر المومنین گفت اینقدر قرآن میگه شما میگه نهی دعا کنین دعا کنین، پس چرا اینقدر ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ فرمود تو راه دعاتون هشت و گیر هست، کجا مستجاب بشه؟ شما میگین ما از جهنم میترسیم، دروغه. این میترسی خب از عواملی که تو رو درگیر جهنم میکنه بپرهیز. چه پرهیزه میکنه؟ اونی که از آتیش میترسه خب به طرف آتیش نمیره. من روزا میبینم در کوفه شما هر گناهی رو مرتکب میشین، چرا دعاتون مستجاب بشه؟ دعاتون به مانع میخوره. شما میگین ما اهل قرآنیم، پس چرا آیات قرآن رو عمل نمی کن؟ شما میگین لعنت بر شیطون، پس چرا خودتون شیطونین؟ شما دعاتون گیر داره. شما میگین ما خیلی دوست داریم بریم بهشت، و پس چرا مرکبی که شما رو به بهشت برسونه که عمل صالح فراهم نمی کنیم برای خودتون؟ پیاده که نمیشه به بهش رسید، بهش خیلی مرتفعه، در سدرت المنتهاست، پیاده نمیشه رفت که. میلیون ها سال پیاده هم برن نمیرسن به بهش. مرکب بهش عمل صالحه، والعمل الصالح یرفعه، تو سوره فاطر. این دو پیشنهاد، اطاعت الله ول اجتناب ان محرمات الله معنی تقواست. و اما پیشنهاد سوم و آمنو به رسوله. بیشتر مفسرین من امروز می‌دیدم در حدی که تفسیر در اختیارم میگن آمنو به رسوله یعنی پیغمبر و مقتدای خود قرار بدین، به او اقتدا کن. برادران و خواهران، علی چرا علی شد؟ فقط به خاطر اقتدای به پیغمبر. از کجا علی شد؟ قمر بنی هاشم چجوری قمر بنی هاشم شد؟ این زیارتشه. المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمن. امام حسین چجوری امام حسین شد؟ قد اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله. حسین جان تو مطیع خدا و پیغمبر بودی، سرکش نسبت به خدا و پیغمبر به جایی نمیرسه. به کجا میرسه؟ کی رسیده؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، یعنی سرکش، یعنی طاغی. ختم تا قیامت ادامه داره، یعنی در دایره این ظالم خیلی ها وارد میشن. هر کی سرکشه لعنت او رو میگیر. و آخرت ها به این لحن میگیره. آمنو به رسوله، اقتدا نگذارید از کنار نام پیغمبر فراموش بشه. اسوه قرار دادن او، سرمشق قرار دادن او، نذارید از زندگی فراموش بشه. تمام انسان ها مأمومن و امامشون پیغمبره و تمام ائمه طاهرین با مأمومیت حقیقی نسبت به پیغمبر به امامت انتخاب شدن. ابراهیم و وقتی خدا بهش گفت جاهل و کل ناس امام، قال و من ذریتی، تو بچه هم امام پیدا میشه، در جا خدا بهش گفت لا ینال و عهد الظالمین، سرکش امام نمیشه، مقتدا نمیشه. علی امام میشه، امام حسن امام میشه، امام حسین امام میشه. بعد این 14 نفر کل مأمومن. یه ما امامی به اون معنایی که خدا به ابراهیم گفت پیدا نمی کنیم. این اصطلاحاتی که تو ما رسمه اینا اون معنی رو نمیده. میگیم امام جماعت مسجد، یعنی اونی که جلو وای میسته مردم اقتدا میکنن. این کلمه امام مفهوم ان جائل و کل ناس اماما رو نداره، قطعا نداره. یعنی من یه جا نماز بخونم علی علی منم، یکی امامم، منم یه امامم. به اون معنا دیگه اتفاق نمیفته تا قیامت. یه پرونده منظمیه، همه مأموم پیغمبر امام، همه مأموم علی امام، همه مأموم حسین علیه السلام امام. جالبم هست در قرآن میگه هر امامی رو که انتخاب بکنید تو دنیا قیامت شما رو با همو او وارد محشر میکنه. امام کفر دستتو میذارم تو امام دست امام کفر میگم این امامت اینم تو، امام حق این دست تو اینم دست امام حق. یوم ندعو کل اناس به امامه، همه رو با امام انتخابی خودشون وارد محشر میکن. خیال نکنید ما رو سر 100 میلیون کیلومتری قرار میدن، امام حسین هم به اون فاصله قرار میدم. نه، ما قیامت میخوایم از تو قبر درایم با اماممون وارد محشر، فاصله نیست اونجا، کیلومتری نیست. آمنو به رسول. شما اگر این سه پیشنهاد رو عملی کنید، اطاعت الله، اجتناب از محرمات الله، اقتدای به پیغمبر، یؤتکم کفلین من رحمته، قیامت میشین دو مزدی. کفلین، تمام یه تومناتون قیامت دو تومن، 1000 تومناتون 2000 تومن، بهشتاتون 2 بهشت. کفلین من رحمته، میشین مستحق دو رحمت، دو مزد، دو اجر، دو پاداش. ائمه ما یه معنی دیگه هم کردن، میشین مستحق این که جاتون بین حسن و حسین یؤتکم کفلین من رحمت. یک وعده دوم، و یجعل لکم نورن تمشون به، دلتونو محل حکمت، بینایی، بیداری، تشخیص حق و باطل قرار میدم. این نور یعنی نور حکمت، یعنی نور تشخیص حق و باطل، یعنی نور این که چیو انتخاب کنی، چیو پس بزنی با کمال یقین. یجعل لکم نورن تمشون به، این دو وعده، همه وعده سومم، و یغفر لکم. شما گاهی لغزش داشتین، اشتباه کردین، اما حالا که اون سه پیشنهاد منو عمل کردین، اطاعت الله و اجتناب از محرمات و اقتدای به پیغمبر، جا نداره گناهاتون تو پروندهتون بمونه، چون شما بزرگ شدید، مهم شدین، با ارزش شدین، قابل احترام. این دیگه نمیشه قیامت پروندتو واکنم خلائق بگن ای بیچاره تو هم که خرابکاری کردی. نه، نمیذارم. یغفر لک، قرآن، من که نگفتم این حرفو، این ده روزه سیری که داشتی تا الان، خود و خدا احساس روشنایی نمی کنید، احساس سبکی نمی کنید، بازم تو باطنتون نعوذ بالله تو شکین که بالاخره کاری شد نشد، کار خیلی شد. باریکالله سعدی، آدم واردی بودی به قرآن و روایات. این شعرت مال خودت نی، یه ترجمه است، یه ترجمه فقط. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. بازم اطمینان نیامد براتون؟ چرا؟ چرا؟ ای به ما الان یه قدرتی بده هر کدوم، والله قسم پرونده هامونو با کنیم، از گناهان گذشته بین خودمون و خدا خبری توش نمیبینیم. روشن، صاف، پاک. اگر و یغفر لکم معنیش این نیست، چیه؟ یه نفر بلند شه اون معنی دیگه شو بگه. چیه یغفر لکم یعنی چی؟ برای یغفر لکمش یه پشتوانه هم تو آیه قرار داده که دیگه ما هیچ شک نکنیم که پاک شدیم. این پشتوانه رو ببینید، والله غفور رحیم. من خیلی آمرزندم، کم نه، و رحیمم. رحمت من دائمیه، همیشگیه. همین وقت دو بین چهار و پنج تو گودال افتاده بود. مسئله رو با اینایی که از من شنیدید، از دیگران شنیدید، تطبیق بکنید، ببینید الان گودال رو نشونتون میدم. ببین و گریه کن. مقدار حرکت داشت، یه دستی تکون میداد، گاهی پا به زمین میسابید، اما یواش یواش اینا هم تموم شد. حسین جا حسین جا وقتی بی حرکت موند نمیتونستن تشخیص بدن رفته یا هنوز هست، جرأت هم نداشتن بیان جلو. شمر گفت من الان معلوم میکنم که زنده است یا مرده. حسین جا نزدیک گودال، بالای گودال داد بکشین، بگین لشگر حمله کنین به خیمه ها، اگه زنده باشه تکون میخوره، نباشه که سرشو از بدن جدا میکنین. صدای دشمن بلند شد حمله کنین، خیلی زحمت کشید سر پا بلند شه، دید دیگه نمیتونه، تمام بدن زخمه، تشنه است، نمیتونه بلند شه. حسین جان، حسین جان، رضی دو تا دستشو گذاشت رو خاک، به زحمت سر زانو بلند شد. یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، جواب نیومد. رو کرد به بدنها، حبیب مسلم ابن اوسجه، بریر، زهیر، دیدی داد میکشی هیچکی جواب تو نمیده، شالی پیدا میکنی. کوفه جواب نداد، بدنها جواب ندادن، رو کرد وسط میدان، پسرم علی، 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 همه امیدش به علقمه بود، برگشت به طرف علقمه، عباس جواب نمیاد، مالکم لا تجیبونی، چرا جوابمو نمیدی؟ من که شما رو برای خودم صدا نمیزنم، بوم و نومت کن بلند شیم، بیشتر نخوابیم، وطف او عن حرم رسول، اتقات اللهم دارن به خیمه ها حمله میکنن. ریختم تو گودال، سرشو جدا کردم، دیدم دیگه نیستش، حمله کردم. حساب بکنی 30,000 نفر به 50-60 خیمه با اسب، سر چوبا رو آتیش زدم، به هر خیمه ای رسیدن خیمه رو زدم، آتیش داره میره بالا، زناب و بچه ها ریختن تو خیابون، تو بیابون، زینب داره میدوه، کلسوم داره میدوه، ریختن تو خیمه زین العابدین، شمشیر کشیدن، وقتی دیدن میخوان زین العابدین رو بکشن. خدا نخواست، اما این بچه ها لای این اسبا کعبه نی میخوردن، تازیانه میخوردن، عمو رو صدا میزدن، بابا رو صدا میزدن.